سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای ادیک از امریکا با 40 سال هوشیاری. موضوع جلسه امشب خدمت کردن به دیگران و مترجم رایان عزیز. رایان جان، جلسه در اختیار شماست.
به من بگید چقدر زمان داریم از این لحظه؟
تا 1 ساعت، یعنی 45 دقیقه زمان دارید.
45 دقیقه.
بله.
من چک کنم. Hi Eddie, this is Ryan here. If you unmute yourself, please.
Yeah. Hi Ryan.
Hi, well, good to see you in here. And have you shared before in non-English speaking meeting, or this is the first time?
Have I shared before?
Yeah, is it your first time you're sharing in the non-English speaking meeting?
No, this is not my first time speaking. You mean having a translator? I know, to go slow and give you time to translate.
Yeah, if you go part by part, if you have to go a bit long version of your part, I can make a note. Don't worry, you don't have to stop very short. Just speak fluent and as fast as you want, and as long as you want, and I can make a note. I do my best to make a note to just not missing any bit, and do my best to as do it as possible to translate the way it makes sense for Iranian culture and language.
Okay,
this is yours now.
All right. So you want me to start, or
yeah, you're in charge from now.
All right. My name is Eddie, and I'm an alcoholic. And I'm grateful to be here. My sober date is September 19th, 1981. I reside in Brooklyn, New York, and I'd rather be sober than drunk. Do you want to translate, or should I keep going, Ryan?
Keep going until I wave my hand or do something, yeah.
Oh, you'll raise your hand. Okay, very good. I started drinking at a young age. I came from a very hostile world, and drinking and drugs were very well accepted and part of it. I grew up in the late 60s and early 70s, and there was lots of drugs and lots of booze, but I'm here mostly for the most part, for alcohol. Alcohol really was my drug of choice. I always looked at it that it was accessible and inexpensive. And I didn't have to depend on anybody to get it. I was big for my age, so I could walk into a grocery store and buy, you know, beer, or going to a liquor store and buy alcohol. And no one ever stopped me. No one ever said, oh, well, you're 14 years old, you can't buy beer.
Yeah, nice. من در شروع بگم که من در شهریور 1360 پاک شدم، هوشیار شدم و هوشیاریم شروع شد. من ترجیح همینه که اینه که من هوشیار باشم تا یادم مست. خیلی جوون بودم و مسته و موقعی شروع کردم به الکل و مواد زدن، چون من توی خانواده‌ای بودم که لایف استایل و مدل زندگیشون اینجوری بود که جنس و الکل توش قابل پذیرش بود، چیز عجیب غریبی نبود. برای دهه 60 و 70 میلادی، خب به خاطر اون شرایطی که به یک انقلاب فیلسوفی آزادی تو دنیای غرب اتفاق افتاد، مواد خیلی فراوان شد و من خیلی، برای من مواد خیلی قابل دسترس بود، الکلم همچنین. ولی بعد از این مدتی من اینجا هستم در مورد الکلم صحبت بکنم و الکل ماده و جنس من الکل بود، من ترجیح هم به الکل بود و خیلی زود افزایش مصرف پیدا کردم و اینکه بعد بچه درست هیکلی هم بودم، منوزی کافی هم قوی، یعنی ظاهرم نشون داد بیشتر از سنم. موقع 14 سالم بود میرفتم تو مغازه ها، چون تو مغازه ها کارت شناسایی میخوان زیر 18، کسی اینجا عرق نمیفروشه، سابقه که ثابت کنم که من سنم چقدر، نیاز به توضیح نبود، من میتونستم به دست بیارم.
When I first got sober, I was a member of the commuter special group in Manhattan, and they were very involved with institutions, hospitals and jails and that kind of thing. And I got kind of thrown into the mix, and I started going out on speaking engagements and chairing institution meetings, as well as making the coffee at regular meetings and showing up early and leaving late. And I remember me and a friend of mine once went up, we were doing a meeting on Edgecombe Avenue, which is in Upper Manhattan. It at the time it wasn't the greatest neighborhood in the world, but there was a work release program. And there were guys who did long stretches in prison who were getting re-entered into the bigger society. Some of them really didn't even remember what they did. And one night we were up there, and this inmate says that if it wasn't for drugs and booze, the prisons would be empty. And I find that to be a very true statement. It seems like most crimes, there's always some alcohol component or drugs or something going on. And people do stupid things. And I'm part of that. I've done a really bunch of dumb things while under the influence, driving and getting in trouble. And I was... If you drive drunk now in New York, or for the most part, any part in the country, you lose the car, they suspend your license, you could end up going to jail. But when I was drinking and driving, it wasn't like that. I remember one night I got pulled over, and the cop who pulled me over, the police officer, he knew I was all lit up, and he told me, just be careful. And in hindsight, I think to myself, how could have I been careful? I was out of my mind on alcohol. But I managed to get home in one piece, and not, thank God I never hit anybody or hurt anybody. I banged into a couple of cars, but thank God there were no fatalities or anything. And
Nice. من اولین باری که پاک شدم و هوشیار شدم صحبت از 40 سال پیشه. شرایط انجام متفاوت بود و من با یه گروهی شروع کردم هوشیاریمو که درگیر زندان و تیمارستان و مراکز نگهداری از آدمای مجنونی مثل بنده اونجا توش زیاد بودن، اونجا خیلی درگیر بودم، میرفتم اونجاها و شروع میکردم به صحبت کردن در مورد تجربه خودم اینا، توی جایی که دارالمجانین بود صحبت کردن از خودم احساس خوب بهم میداد، بالاخره اونجا کافی هم میدادن بار بود. این که یادم یه روزی رفتیم توی محله خیلی کار درستی نبود، توش خلاف زیاد درگیر، خلاف خیلی بیس اون محله بود و من رفتم یه روز با یکی از رفیقامون دیدم اونجا و بالاخره جلسه رفتیم، ولی صحبت از این می‌کردیم که چون ما می‌رفتیم توی مرکز زندان ها بیمارستان ها، اون دوست من که رفت آمد داشت به اون زندان گفت واقعا اگر مواد الکل نبود این زندان منحتن توی این اینجا که هستم کاملا خالی بود. انگاری به ظاهرا اینجوری نشون میده که بیشتر جرایم و گندکاری هایی که تو دنیا وجود داره یه جوری یه سرش یه شعبهش به مواد الکل میخوره، نگاه یه چیزی این وسط درگیری که باعث کار احمقانه میشه، کار احمقانه که خیلی خیلی مشخصه موقعی که آدم ها مست میکنن رانندگی میکنن. این روزی کسی مست بکنه واقعا تو دنیای غرب رانندگی کنه قفونی میگیرن، میبرنش ماشین سرش میگیرن، گواهینامه‌اش از دستش میگیرن، ممکن بفرستن زندان، خیلی دردسر میکنن این روزها. ولی اون موقع ها اینطوری نبود، ما تذکر امر به معروف میکردن، میزدن بغل، ما میگفتن که بهتره که رعایت کنی، بهتره که مراقب باشی، مثل الان نبودش که مثلا اون دردسر رو وجود بیاره. و یه شب به من یه پلیسی زد بغل گفتش که خود مراقب باش. هرچی فکر کنم من چطوری میتونستم مراقب باشم؟ کسی که نشه از الکل و کلش درست کار نمی کنه چجوری میتونم؟ من یه شب یادم میاد که یک دو تا ماشینم مالیدم رفتم، خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاد. یا
اوکی Suffice it to say, I qualify to be here like I'm sure everybody else in the room is. But I'd rather move the conversation to sobriety because that's what's important to me today. We all have our war stories and things we did and all those kind of things. But I stay very active in AA, even now. I host a meeting once a week at a Zoom meeting in Florida. I answer phones a couple of times a month for AA, for New York Intergroup. And it's those kind of things that reinforce being sober. When I go to meetings and I see the same people over and over again, and they're staying sober, it helps me. When I first came in, I was hanging out with this guy, Joe Burke, and I used to go to his office on Friday, and we would walk home. And at the time, he was sober 7 years, and I didn't really believe anybody stayed sober for 7 days, let alone 7 years. And he would say, "Can you get from this corner to that corner without a drink?" And I could, you know, I could do that. Even now, I try to live my life in the moment as best as I can, but it's progress, not perfection. So I often fall short of that perfect goal, but I managed to reel myself back in. But it's really about it's about not drinking alcohol and just being a decent human being. I've learned how to hold the door open for people, even when I didn't have to. If they were walking 10 feet behind me, you know, I would just let go of the door. But now I hold the door open. And I particularly hold the door open if it's someone I'm not too crazy about. You know, we come into AA and we look after each other, but still, you know, we all don't get along because that's just life, you know, different personalities, different thoughts. I try to do what I believe is right, but the only thing I really have to do perfectly is the first step. Everything else, you know, God willing, if I wake up the next morning and I'm still alive, I'll be able to correct things that that I feel that I could have done better or did differently. I get another chance to do it again and to look back at my life and do things better.
Yeah. Nice one. من موقعی که آمدم به AA عملا مثل همه شما خودم رو qualified فارغ التحصیل خلاف خونه های زندگی خودم به تعریف میدونستم. میدونستم من هم یه کارایی کردم که مدرک حضور برای گرفتاریم توی جلسه رو دارم. ما هممون داستانای عجیب غریب و غم انگیز و پر از دردسرهای خاص خودمون رو داریم. من کاری که کردم از روز اول تا همین الان سعی کردم خیلی فعالانه در AA حضور پیدا کنم. من هنوزم یک بار میرم جلسه حضوری، کارهای زومم درگیر هستم. تلفن هر دو هفته یه بار یه روز من تلفن خدمات تلفنی AA انجام میدم توی ناحیه خودم. و این پافشاری من و این ممارست من برای انجام کار خدماتی کمک کرد که من هوشیار بمونم. و آدم میره جلسه، آدم های تکراری رو هی میبینه ولی این دیدنش به من خیلی کمک کرد که متوجه بشم شدنیه، من میتونم هوشیار بمونم. اون موقعی تازه پاک شده بودم، زیاد سال پیش، با یه دوستی به نام جو میرفتم دفتره، میرفتم ادارش و تا خونه با هم دیگه قدم میزدیم و میرفتیم. 7 سال پاک بود و من اصلا اینکه 7 سال کسی الکل نخورده باشه یا چیزی نزده باشه برای من غیر قابل تصور، کسی 7 روز بتونه چیزی نزنه و نخوره و نکشه و برای من غیر قابل تصور بود. ولی به من یاد گرفتم که از یه نقطه به این نقطه میشه رفت و هوشیار بود بدون اینکه چیزی مصرف کرد. و این برای من یه تمرینی بود که به صورت لحظه در روز و لحظه تو این طی تاریخ بتونم پاش موندنم و لحظه بودن ادامه بدم. مطمئنن خواهان پیشرفت هستیم اینجا، نه تکامل. اینجا یه عالی قرار نیست انجام بدیم برنامه رو. و واقعا برنامه صرفا در مورد الکل نخوردن نیست، یعنی اینکه ما بتونیم سعی کنیم انسان‌های شایسته و بایسته توی جامعهمون باشیم. این چیزیه که ما داریمش کار میکنیم. و من مطمئنم خب هر کار خدماتی، بعضی موقع‌ها میرفتم تو دنیایی که اینجا هستن، تو دنیای غرب، ما که شما برعکس ایران که در وا میکنیم، ما هم به در تعارف میکنیم من آخر سر، ولی کسی که اینجا احترام قائله میره داخل در رو نگر میداره که نفر بعدی بیاد، کسی به در تعارف نمیکنه. یه بعضی موقع میرفتم این در رو نگر میداشتم که یه عضو بعد از من که بیاد از اعضای خودمون، حتی بعضی موقع 10 قدم 20 قدم از من عقبتر بود و طول میکشید بیاد، ولی من این در کوفتی رو نگر میداشتم حتی اگر کرکترش یه جوری دیگه بود و ممکن بود که مثلا اصلا اهمیتی به این موضوع نده.
Continue, Ryan.
Odie, he's a neighbor. و من قدم یک تنها قدمیه که به صورت عالی و تمام باید انجام بشه. بقیه قدم ها نسبیه. من به همین که سکولارشم طبق اراده خداوند نظر داشته باشم که اصلاح کنم امور روزانم رو، این برای من یک شانسه.
I mean, I don't have all that much more to say. You know, I've had some successes in sobriety because all it really is an opportunity. And I was sober 19 years and I went to law school and got a law license, which was a big thing for me. But in the same breath of almost 5 years ago, my wife was married to we were together for 30 years. She somehow got addicted to heroin and she did good for many, many years. And then her life just fell apart and she ended up committing suicide. And I still grapple with that a little bit, but I didn't drink. Because booze has nothing to do with anything else. It's in its own little lockbox. And it's just misery. And I don't want it. But I don't know. You know, I know that there's a lot of people here, so I'm going to be quiet at this point. If anybody wants to say something, please go right ahead.
Sorry about my dog. I missed the. I couldn't hear what you said. You've got some sort of the success in the program when you were 19 years old. You got a low license, but big thing for you. And then getting married when you were 20 years sober, right?
Yeah, 30 years we've been together.
Yeah, 30 year together. And I missed that bit. Who did committed the suicide?
Yeah, she committed suicide. She did an overdose of heroin. And she ended her life.
Yeah, she passed away.
Yeah.
Yeah.
I will say I've never really heard Farsi spoken this much, and it's actually a beautiful language. It's very smooth and flowing, and but that's it from me. If somebody wants to say something, please do.
Yeah. من مطمئنم توی پاکین بالاخره یه سری موفقیت هایی هم به دست آوردم. موقعی که 19 سال پاکی داشتم تونستم مدرک یعنی گواهی نامه وکالت رو بگیرم و برای من خیلی چیز بزرگی بود. و موقعی که بعد یک ازدواجی هم کردم من که 30 سال با اون همسرم با هم دیگه بودیم توی هوشیاری و همسرم گرایش به مصرف هروئین داشت و یک روز انقدر هروئین زد که خودشو کشت و خب من بابت اینها الکلی سر نکشیدم، جنسی هم نزدم. مطمئنن نوشیدن الکل غیر از اینکه احساس بدبختی و شومبختی بر من بیاره هیچی نداره. من تا حالا اینقدر زبان فارسی نشیده بودم، اینقدر بعد زبان شما زبان لطیف و شیرین و خیلی چیزه. آخه زبونای دنیا خیلی بالا پایین داره، زبون فارسی وسطه، برعکس این که خودمون ملتی نیستیم که در وسطیم، زبونمون وسطه، خیلی بالا پایین نداره. این که آدم های زیادی تو این جلسه هستم، من ساکت میشم اینجا که بشتمم اگر چیزا هستش. Yeah, thank you, Eddie. I really appreciate behalf of the group, and you can unmute yourself. I'm sure this is a language of heart. The Farsi language is going to be sounds Greek for you, but you can stay with us a bit, or you can just leave us up to you, because they are going to speak for a part. Probably a couple of people going to speak English, and then rest of us going to be speak Farsi. And yeah, that's completely up to you. Thank you. I'm just passing the meeting to. You want to say anything?
No. Whoever wants to say something, if people want to say something, I guess just raise their hands or.
Yeah, they are going. I'm going to pass the meeting to secretary. Secretary is going to be running the meeting from now.
All right. Okay, and he'll be able to translate, right? Or
I would, if someone is burning desire to translate, you can just unmute yourself and lay back. And like me, and just wait to see what happens. The secretary is going to be choose people. Yeah.
All right.
We don't need too much work for the guests. You don't worry. آقای از من جلسه رو به شما مشیتن واگذار کنم که از به بعد شما بود. اگر کسی واقعا خیلی خیلی احساس کرد که تمایل خیلی شدید داشتش که من ترجمه کنم صحبتش رو برای سخنرانمون، به من بگه. در غیر این صورت که به همون زبون خودمون حرف میزنیم، من بستم.
Thank you, Ryan. You did a very good job. I worked with a translator in my profession a couple of times.